بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
لعنت الله على اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحثی قبل از تعطیلی ماه صفر تحت عنوان تنبیهات قاعده تسامح مطرح شده بود، در واقع تنبیه در تنبیه، چون ما در تنبیه دوم کفایه هستیم دیگه. در تنبیه پنجم از این تنبیهات باب تسامح این مسئله رو میخوام مطرح کنیم که آیا قاعده تسامح فقط در باب اعمال میاد، یعنی روایت ضعیفی که دلالت میکند بر یک عمل مستحبی، فرض روایت ضعیف دیگه، آیا فقط در باب روایاتی میاد که مستقیما دال بر عمل؟ اگر قاعده تسامح رو قبول کنیم، که البته ما قبول نکردیم دیگه، اونها رو یادتونه، یا اخباری که مستقیما دال بر عمل نیست ولی بالاخره با واسطه چرا ما رو درگیر عمل میکنه. مثال میزنیم، فرض کنید روایت ضعیفی دلالت میکنه بر این که تلاوت فلان سوره قرآن این ثواب رو داره، کذا کذا، یا خواندن فلان دعا این فضیلت رو داره. خب خواندن، تلاوت کردن، این مستقیما عمله، ولی اگر روایت ضعیفی دلالت کند که فلان امام علیه السلام فلان فضیلت رو داره، یا در فلان مکان فلان شخصیت مدفونه، یا فلان معجزه به دست فلان امام واقع شده، دیگه همینطور تا آخر مثال زیاد میتونیم داشته باشیم. آیا میتونیم از باب اخبار تسامح مثلا اینا رو اولا معتقد بشیم؟ آره، این یه حد اولیشه. بعدم دیگه یه سری اعمالی که به اینا مربوط میشه مثلا نقلش کنیم. خیلی از این روایات معجزات میدونید سند محکمی نداره. چرا؟ بعضی هاش قطعی دارای سند، این که امام علیه السلام قدرت بر تکوین داره لا ریب فیه، اما اینکه در فلان روز فلان کار رو امام انجام دادند سند محکمی نداره. خب آیا میتونیم از باب قاعده تسامح نقلش کنیم، در کتابمون بنویسیم، یا حتی اگر یک عملی داره مثلا پاشیم بریم زیارت فلان شهر، فلان قبه و بارگاه به این عنوان که اینجا مدفن فلان نبی پیغمبره، مدرکم که یه روایت ضعیف. ببینید من این رو در یک عبارت جامع جمع کنم، فکر میکردم چه عبارتی بیاریم همه رو بگیره. اینجوری به ذهنم رسید، روایاتی که مستقیما مربوط به عمل نیست ولی بالواسطه چرا یه اعمالی مترتب میشه. در بعضی از این دعاها، زیارتها که مقاماتی برای ائمه علیهم السلام بیان کردن، خب این دعاها در سندش بعضن گفتگوست، اما خب یه سری مقامات برای ائمه بیان شده. آیا میتونیم با استناد به این روایت ضعیف این دعا که جنبه معرفتی داره فرض کنید بنویسیم، نقلش کنیم، منتشرش کنیم؟ البته ما یه اعتقاد کلی داریم که در مورد حضرات معصومین انسان هر مقامی بگه که خالی از قلوب باشه، خالی از ربوبیت باشه، خالی از الوهیت باشه، بی رفت نگفته. اون حدیث نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم یا فی فضلنا ما شئتم، فرزنم سند نداشته باشه، این خود جزء معتقدات ماست، جزء باورهای ماست که خداوند بزرگ به حضرات معصومین این مقامات رو داده بدون اینکه هیچ زخمی به توحید او بخوره، بلکه دلالت بر کمال توحید میکنه. یعنی خداوند بزرگ انسانهایی رو بیافریند در اوج قدرت و عزت اما در اوج احتیاج. یه روز عرض میکردم انسان هرچه مقربتر میشه بدهکارتر میشه به خدا و در محضر خدا ذلیلتره، در محضر خدا محتاجتره. بر همین اساس هم میگیم اول محتاج عالم به خدا شخص پیامبره، اول مدیون به خداوند شخص پیامبره، یک همچین توحیدی. ولی خب اما نکته اینه که حالا ما میخوایم استناد کنیم مثلا به یک فقره از زیارت جامعه که این جمله اومده. خب حالا بحث زیارت جامعه سندش، دلالتش میدونید مدافعان جدی داره، هم از نظر سند هم از نظر قوت متن. ولی حالا اگر کسی از اونها صرف نظر کند یا یه زیارتی دعای غیر از جامعه باشه، آیا میتونیم یا نه؟ میدونید بحث مهمیه. یعنی اگر کسی قاعده تسامح رو بحث کنه و این رو بحث نکنه، به نظر من بخش عظیمی از قاعده رو رها کرده. خب این به قول امروزی ها بیان موضوع و طرح سؤال. از نظر علما دوستان نمیتونم بگم همه آقایون قاعده تسامح رو در اینجا قبول دارند. قدری که شاید بشه ادعا کرد، البته بعضی ادعا کردند، منتها من به خاطر بعضی از احتیاط‌ها عرض میکنم شاید، اینه که اکثر علمای ما قاعده تسامح رو پذیرفتن در این باب. یعنی اونایی که اصل قاعده رو قبول داشتن، میدونید که بنا شد که مشهور قاعده رو بفرمایید قبول کنند، تا جایی که بعضی اجماع اتفاق گذشت قبل از ترتیبی، فکر کنم روز آخر بود بحث کردیم موقعیتش رو به مناسبت یه تنبیهی. اکثری که قاعده تسامح رو قبول دارن، باز اکثرشون برای من تعبیر شهید ثانی رو دارم میگردم که داره اکثر، بله ایشون گفته که اکثر قبول کردن که قاعده تسامح در این جاها جاری میشه. خب بیانش چیه؟ با اینکه اگر دقت کردید روایات من بلغ داشته، من بلغه شیء من الثواب فعمله، یا من بلغه شیء من الخیر مثلا علا خیر، یه چیز اینجوری فعمله. این فعمله شاید در همش بود یا اکثرش بود. خب این اینا که عمل نیست. خب اینایی که این حرف رو زدن حواسشون بوده، گفتن فعمله من بلغه شیء من الثواب یا من بلغه ثواب علی عمل فعمله و امثال ذلک، مراد از عمل به تناسب خودشه، به تناسب خودش. بعضی وقتا عمل به چیه آقایون؟ به همونی که انسان مثلا بخونه، اگر قرآن باشه بخونه، اگر دعا باشه بخونه، اگر زیارتگاه باشه به چیه؟ پاشه بره زیارت کنه، بله؟ پاشه بره یا اون مکان رو مثلا براش قداست قائل باشه، یا اگر مصیبتی از اهل بیت علیهم صلوات الله با خبر ضعیف رسیده، خب عمل به اینه که بالاخره به خاطر این مصیبت گریه کنه، ناله کنه، ناراحتی کنه. عمل هر چیزی به حسب خودشه. اگر دلتون میخواد آقای اینجوری تعبیر کنه، بگید که بعض وقتها روایات مستقیما داله بر عمله، بعضی وقتا چی؟ به التزام. اگر مثلا گفت قبر جناب نمیدونم سر جناب یحیی در مسجد شام دفنه، یا بالا سر امام امیرالمومنین سر سید الشهدا رو دفن کردن، یا مثلا سوریه زینبیه قبر حضرت زینب با یه روایت ضعیف، خب از اون طرف هم داریم که هر کس به زیارت یکی از اولیاء خدا بره فله و کذا، خب این دوتا میذاریم کنار هم. از اون بر خبر ضعیف میگه چی؟ بالا سر امیرالمومنین سر سید و شهدا دفنه. از اون برم میگه کسی اگر برای زیارت سید و شهدا بره بلان ثوابو داره. خب انسان پا میشه میره اونجا به قصد زیارت سید و شهدا، میره نجف. لذا من دیدم بعضی بزرگان وقتی اون قسمت میخوان رد بشن، مثلا با فاصله که دفعه اگه سر دفنه پا نذارن روی قسمت سر رو رد بشن، احترام میکنن. بزرگان وقتی نجف میرن اون قسمت بالا سر رو یک کمی فاصله میگیرن که خیالشون راحت باشه. خب اینا چیزاستی که بل التزام دلالت بر عمل میکنه. پس این طور شد آقایون که اکثر آقایون گفتن شامل میشه و دلیلشون هم اینه که عمل هر چیزی به حسب خودشه و این روایات ولو متضمن عمل نیست، متضمن یه معجزه است، متضمن یک بحث معرفتیه، ولی به ملازمه عملم ازش در میاد. حالا اگه عملم در نیاد، همون که انسان بالاخره احترام کنه، حالا هر چه هست هر تناسبی داره. اینم استدلال این آقایون. خب دیگه چیزی بیشتر از این فکر نمی کنم لازم باشه ما اینجا معطل بشیم. نکته مهم همونه که اصل قضیه ثابت نیست برای ما، وگرنه اگر اصل قضیه ثابت بود شاید بیشتر در این قسمت معطل می شدیم. فقط نکته ای که آقایون هست که از دو جهت بحث ویژه می طلبد، این روایاتیست که راجع به مصائب اهل بیت علیهم السلام به خصوص امام حسین علیه السلام وارد شده. خب این میدونید از یه جهت بیشتر ماها درگیر هستیم، یعنی زمینه نقلش پخشش. از جهتی دیگم یه ویژگی علمی داره که اینو الان براتون عرض میکنم. بعضی گفتن آقایون ما بر فرض که مناقشه کنیم در قاعده تسامح نسبت به روایت معجزه و فضیلت و مباحث معرفتی و مقامات و کرامات، بر فرض که قبول نکنیم، در مورد در خصوص روایات مصیبت، یعنی روایات ضعیفی که یک مصیبتی رو بیان میکنه، در خصوص اینها قائل میشیم. گویا میخوان بگن یک استثناست. چرا؟ ببینید تعبیری که کردن اینه، گفتن ان البکا علی مصائبهم علیهم السلام له اجر و ثواب عظیم. بکا بر مصائب اهل بیت ثواب و پاداش عظیمی داره. فمفاد هذا الخبر ينتهي الى الاجر والثواب على البكاء في هذه المصيبه. یه بار دیگه میخونم، فمفاد هذا الخبر الضعيف، خبری که مثلا میگه فلان مصیبت رو بر امام علیه السلام در روز عاشورا وارد کردن، خب این بالاخره ولو به درات التزام معناش اینه که اگر شما برای این مصیبت گریه کنید پاداش و ثواب عظیمی دارید. گویا اینا میخوان بگن اگر ما در هیچ کدام از روایات دیگه از کردم فضیلت و مناقب و اینها نگیم، چون در مورد روایات مصیبت ادله استحباب گریه کردن رو داریم، حالا گریاندن و تواکی هم جای خودش، در نتیجه روایات مبین مصیبت میتونه مشمول اخبار منبلغ بشه. خب این دوستان راجع به خصوص باب چی؟ مصیبت. خب تا این برگاه را تقسیم کنید چکار کنیم دوستان؟ این به قول معروف اون بیان موضوع، بله، اینم موقعیت مسئله. نظر اکثر این بود، دلیلشون هم این بود، در باب مصیبت به ویژه بعضی ها انگشت گذاشتن که حتما اخبار منبلع شامل میشه. خب ببینید بعضی از آقایونی که راجع به این، من دیدم دو نفر از آقایون این تنبیه رو متعرض شدن، اینا عرض کردن که توجه کنید ما خیلی منبع نداریم. چرا؟ بعضی از بزرگان مثل شهید ثانی اشارتی دارن، شیخ انصاری اشارتی داره، شیخ هم پذیرفته، اینم اگر غفلت کردم بگم، شیخ هم از اونیست که اخبار منبلغ رو گفته اینجا میاد. اما دو نفر از آقایون هستن که از معاصرین، به گونه ای از معاصرین حساب میشن، یکی مرحوم آقای بجنوردیه، اگر خواستید مراجعه کنید که آدرس هم داریم دیگه میتونید، یکی هم مرحوم آقای روحانیست در منتقل اصول. ببینید بعضی از این آقایون به نظرم از آقای روحانیست ماله، چون قبل از تعطیل من نوشتم، ایشون ایرادی داره بر این اندیشه. عرض میکنم بعد ببینم شما چه داوری دارید. ایشون میگه که اخبار منبلغ بنا نیست که اگر یک امری فی نفسه قبیح باشه، بنا نیست که اونجا رو بگیره، که به قول معروف تا کجا؟ بالاخره این اخبار منبلغ تا کجا میخواد پیش بره؟ آیا میخواد مثلا خدای نکرده باب دروغ رو هم باز کنه؟ یعنی اگر یک کسی مطلبی رو نمیدونه وانمود کنه که میداند و بیان کند و طرف مقابلم اقرار به جهل بشه، استناد کنه به اخبار منبلغ، اینو که دیگه نمیگیره. اخبار منبلغ که نمیخواد باب کذب رو باز کنه، میخواد باز کنه؟ قطعا خیر. کذب میدونید قبیحون عقلا و حرامون شرعا، یا بگید قبیحون عقلا و شرعا، حرامون عقلا و شرعا، کذب. ببینید در باب کذب دو تفسیره، انشاءالله برسیم از اون بحثایی که من خیلی دوست میدارم زودتر برسیم در مکاسب محرمه. در باب کذب تفاسیر مختلفی است. کذب حداقل دو تفسیرش الان اگر خواسته باشیم بگیم، یکی این که کذب ما بیان ما یعلم مخالفته للواقع، بیان ما یعلم مخالفته للواقع. یه بیانم اینه که بیان ما لا یعلم مخالفته ولا موافقته للواقع. گفتن کس کی گفته ما یعلم مخالفته للواقع؟ اگه کسی ندوندم، فرض کنید یه نفر بیاد به من بگه زید رفته مسافرت، در حالی که احتمال داره رفته باشه احتمال داره نرفته باشه، یعنی از خود طرفم بپرسن میگه من شک دارم، میگیم اگه شک داری پس چرا گفتی رفته؟ ولی یه کسی جواب یه مسئله رو داد، میگیم که از کجا نقل کردی؟ بگه من احتمال میدم همین باشه. چی بهش میگیم؟ میگیم که شما بد کاری کردی، این درست نیست، این دروغه، شما که نمیدونی این هست یا نه چجور گفتی. البته بعضی هم گفتن نه، کز ما یعلم مخالفته للواقع، یقین داره مسافرت نرفته، میگه رفته مسافرت. خب حالا اگر ما بیایم کز رو اون معنای به اصطلاح گسترده شو بکنیم که چیزی که لا یعلم مخالفته ولا موافقته للواقع، که یه تفسیر معروفی هم از کز میکنن. خب اگر این باشه، وقتی انسان در یک خبر ضعیفی شنید که مثلا فلان جا قبر فلان امامزاده است یا فلان ساعت به دست امام صادق فلان معجزه واقع شد، مستندم یه خبر ضعیفه، خب حجت که نداره. حالا اگر حجت داشت میگفتیم که یقین نداره، ولی حجت که داره، خبر صحیح اگر بود، خبر ضعیفه. از مصادیق لا یعلم مخالفته ولا موافقته للواقعه. خب اینا اصلا حق نداره نقل کنه، یک، حق نداره ترتیب اثر بده، دو، حق نداره در کتابش بنویسه، سه، به هاکزا. اخبار من بلغ چیزی که مصداق گزارش باشه. ببینید اگر خبر ضعیف آمد گفت این آیه رو بخوانی اینقدر ثواب داره، خب منم خواندم، نمیخوام گزارش بدم که دارم میخونم، ولی اگر بخوام گزارش بدم یا بخوام بیان کنم یا بخوام مثلا روزش رو بخوانم مردم رو بگریانم، خب روزهی بخوانم که ما یه دوستی داشتیم این حساس بود در روزه خواندن و اینها، ماه رمضان هم بود، یه موقع من پای منبرش بودم میترسید از این که مثلا همون کذب بر ائمه و اینها، هی که روزه میخون میگفت امام حسین فرموده باشد، علی اکبر گفته باشد، یه روزه ام از کار در اومد، بهش گفتم نخون مگه مجبوری که اینقدر احتیاط بکنی؟ خب این امام حسین گفته باشد، حالا همین هم همین چقدر درست تو مخاطب تو که نمیفهمه تو چی گفتی، اون تو اون مصیبت خودشه، گفته باشد و فکر میکنه گفته است، این هم هست. حالا ما به یک کلمه بگیم رد بشیم، بگیم من که اینجور گفتم، مخاطب تو چی فهمید؟ به هر صورت ببینید اینا متضمن بیان معارف گفتن میشه مصداق کز و شامل نمیشه. البته اگر شک کنیم، حالا یه سوالم اینه، خود این قائلم داره که اگر شک کنیم کز ما یعلم مخالفته للواقعه فقط، یا اون معنای اوسع ما لا یعلم مخالفته ولا موافقته للواقعه اونه، ایشون گفته اگر شک کنیم، حالا اون صورتی که منحصرش کنیم به ما یعلم مخالفت اول الواقع، خب اون ممکنه بگیم نه دیگه اخبار من بلغ مشکل نداره، شما که یقین نداریم دروغه، شاید هم راست باشه. اما اگر شک بکنیم، ایشون گفته ممکنه اینجا بگیم چون شبهه موضوعیه کذب اصالت ال براءه جاری میشه، در شبهه موضوعی بین حرام و غیر حرام چی جاری میشه؟ اصالت البراءه. خب اصالت البراءه جاری میکنیم و میگیم که اشکال نداره، پس فقط یه صورت میمونه اشکال داره، این طبق این بیان، اونجایی که ما بدانیم کز یک معنای عمی داره و مانحنفی از مصادیق اوست. البته دوستان اینجا هی داره شلوغ هم میشه، ممکنه کسی بگه نه اینجا جای اصل براءت نیست، اینجا جای جریان علم اجمالیه. ان شاء الله اگر خداوند توفیقی بده، من حدس سال آینده رو میزنم که دیگه امسال تو همین بحثای براءت خودمون رو خلاص کنیم، بعدم دوران هم بین محظورین رو داریم. فکر میکنم سال آینده دیگه اصل بحث علم اجمالی رو سال آینده اگر خداوند توفیقی بده خواهیم داشت. ببینید در بحث علم اجمالی خواهیم گفت یکی از نقاط حساس اینه که آیا مورد از علم اجمالی است و شک در مکلفون به، یا از براءت و شک در تکلیف. از جمله همین مورد که الان داریم با شما بحث میکنیم. ببینید اگر ما واقعا در معنای کذب گیر کنیم، نتونیم در بریم در معنای کذب، چون میدونیم ما لغت رو داریم، عرف رو داریم، اگر اینا اختلاف کنن دیگه کار سخت میشه. ندونیم که آیا کذب خصوص ما یعلم مخالفته للواقعه، یا اهم از ما یعلم و ما لا یعلم مخالفته للواقعه. مورد ما الان از اوناییست که نمیدانیم مخالفه یا نه. آیا اینجا اصل براءت جاری کنیم یا اینجا علم دوران هم بین علم اجمالیست؟ یعنی ببینید اینجوری که ما به اصطلاح میدانیم که برای یه مورد یقین داریم، علم تفصیلی داریم که ما یعلم مخالفت حول الواقع کذبه، اما الان این ما نحنفی، این خبری که من میخوام بدم مخالف واقع یا مخالفت واقع نیست؟ اگر مخالف واقع باشه چیه؟ کذبه. اگر موافق واقع باشه کذب نیست. علم اجمالی هم دارم که بالاخره یکی از این دو چیه؟ کذبه. یا ما یعلم مخالفت او کذبه یا اهم کذبه. مثل این که شک میکنم این لیوانی که الان من دارم مصداق نجاست هست یا مصداق نجاست نیست. اگر خصوص ما یعلم مخالفت او باشه ایشون، بفرمایید جزء کذب نخواهد بود. اگر اهم باشه قطعا جزء کذبه. پس یا قطعا داخله یا قطعا خارجه. این بیان علم اجمالی رو دقت ما تو نوشتم هست دیگه، 726 دارید برگرون. چه کار باید کرد؟ خب عرض کردم دو نظرم هست، دو اندیشم هست. یکی این که شبهه موضوعی هست و اصل براءته، و دیگر این که علم اجمالیه. ببینید من خودم رو درگیر دیگه نکردم اینجا. برگر هم نگاه کنید، این که الان میخوام براتون بگم تو برگه نیاوردم، حالا خواستید بعدا خودتون اضافه کنید. اصلا چنین مواردی شبهه موضوعی است یا شبهه حکمی است؟ قائلی که ما داریم نقل میکنیم به یقین اینجا رو شبهه چی گرفته؟ موضوعیه گرفته. ولی واقعا اینجا شبهه موضوعیه است؟ آقا این اگر در معنای غنا شک داریم، به همین خاطر نمیدونیم کدام غنا حرامه، به لغت و عرفم مراجعه کردیم استعمال این بر اون بر چیزی عایدمون نشد، ما اسم این شبهه رو بذاریم مفهومیه یا بذاریم موضوعیه؟ پس محکومیه که در نتیجه میشه حکمیه ها، اونو میخوام بگم که برمیگرده به حکمیه. در واقع ببینید اگر گفتیم شبهه موضوعیه، شبهه ایست که از امور خارجی نشأت گرفته، وگرنه آنچه از مولا رسیده مبین روشن شفاف و اینجا میشه شبه حکمیه، یعنی میشه مفهومیه حکمیه. حالا ما که میدونید ذاتن اصلا شبه مضر قبول نداریم، این رو نمیدونم پارسال بود یا یه سال قبلش بود که عرض میکردم ای کاش این اصطلاح از مادر متولد نمیشد. بعضی اصطلاحات اومدنش با خودش خیر نمیاره، زحمت میاره. ما در کنار شبهه مصداقیه چیزی نمیخوام به نام موضوع. حالا یه وقت نید از یک از سوال کنید فوری بگه آقا این مثالش بکنه، ما بدون فکر و بدون توجه اون مثال ها در این ساختار شبهات اصلا باید این مقدار به هم زد. ولی حالا اگر بپذیریم تعابیر مشهور علما رو شبهه موضوعی، این مورد من نمیدونم چطور شده که با اینکه به هر حال ما که داریم نقل میکنیم توجهشون داره به این بحثا، موضوعیه، مفهومیه، حکمیه، حالا آیا مثلا مقرر اینو نوشته و تعبیر از مقرره یا تعبیر از خود صاحب تقریره، این یه مقداری ما شک داریم. این موارد دوستان شبهه حکمیه است، ولو منشأ شک ندانستن لغته، ولی بالاخره رفع ابهام از طرف مولا باید صورت بگیره. هر جا رفع ابهام باید از قانون گذار صورت بگیره میشه شبهه حکمیه. البته این در مسائل ما تأثیر نداره، چون اگه شبهه حکمیه باشه براءت جاری، موضوعی هم باشه براءت، در موضوع بیشتر گفتن براءت جاری است، وگرنه تأثیر چندانی نداره. من دوستان راجع به اون روایات مصیبتم بعضیا گفتن که اگر نپذیریم روایات تسامح رو در غیر افعال، در خصوص روایات مبین مصیبت میپذیریم، برای این که مشمول بکا بر مصیبت میشه. اینطور شد دیگه. ببینید اینم بعضی از آقایون اشکال گرفتن، من اشکالو میگم، داوریش با خودتون دیگه، نیاز نیست ما معطل بشیم، چون هنوزم دو سه تا تنبیه دیگه تو همین تسامح داریم باید فردا وارد بشیم. ببینید بعضیا گفتن که گریه علا مصابهم ثواب داره، نه گریه علا، بگید آقا توهم مصابهم. حالا یک کسی شب تا صبح خودشو بزنه برای مثلا فلان امام که شما رو مظلومانه سر بریدن، هی گریه کنه، هی گریه کنه، بعد معلوم بشه اصلا اون امام سر نبریدن، گریه کنه برای مثلا امامی که چقدر تو زندان اذیت شد، و بعد فرض کنیم معلوم شه اصلا، یعنی در واقع اینطور باشه که معلوم که نمیشه، در واقع اصلا این امام یک روز هم زندان نرفته مثلا، حالا هرچه اذیت شدن اذیت کردن دارم اون زندان نرفته، حالا شما تا صبح هم گریه کردید برای امام زندانی، زندان شدن امام. خب این بکا علا مصابهم، نه علا رضا. آقای بجنودیس میگه مقالطتون عجیبه، این چیزی که بعضیا گفتن یه مقالطه است. خب خیلی تعبیر تنده، بحث علمی رو نباید میگن مقالطه، ولی ایشون این تعبیر رو کرده. البته عرض میکنم دوستان اینجاها یه کسی اصلش رو قبول نکنه مثل ما، خب دیگه همه اینا، ولی اگه قبول بکنه یه مقداری چجور بگم که مثلا ببینید اون چی در اینجور بحثا مهمه، اون تظاهرشه، اون چجور بگم، اون اظهار محبت و مودتشه. این که انسانی مثلا برای امام حسین علیه السلام عشق بریزه، ببینید اون چه مهمه، این عشق ریختن برای سید و شهداست، ولو در روایت آمده من بکا علی مصاب الحسین، بعد معلوم بشه که فلان مصیبت خاص نبوده. خب نباشه، یه مقداری اینجور مثل رو خشخاش گذاشتن ها، میدونید خیلی رو الفاظ گیر دادن ما خیلی دوست نمیداریم اینجوری، و درست هم نمیدونیم. لذا خدمت آقای بجنودی میگیم که اگر بنا شد کسی قاعده تسامح رو قبول کنه، به نظر ما این مغالطه که نیست، هیچ عجیب هم نیست، منتها با یه توصیه‌ای که در اون روایات من بکا علی مصاب الحسین یا مصاب اهل بیت میدیم. در واقع رو کلمه مصیبت، اونم مصیبت واقعی، نباید تاکید کرد. خب انشاءالله عرض کردم فردا دو سه تنبیه دیگه است که عرض میکنم، از این بحث دیگه فاصله میگیریم. مثلا
الو دونه آجام.